أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله هشت از احکام مواقید که مورد اصلی بحث ترتیب بین ظهرین و عشاءین هست، جهاتی از بحث مطرح شده در خود عبارت مرحوم سید در مسئله هشت. مطالب متعددی مطرح شده بود که قبلا اشاره شد که این مباحث در پنج مطلب می گنجه. مطلب اول مربوط بود به اعتبار ترتیب بین ظهر و عصر و مغرب و عشا. مطلب دوم حکم اخلال عمدی به ترتیب. مطلب سوم حکم اخلال از روی جهل به ترتیب. مطلب چهارم هم حکم اخلال سهوی به ترتیب با تذکر در اثنای نماز. مطلب پنجم هم حکم اخلال سهوی به ترتیب با تذکر به این خلال بعد از فارغ شدن از نماز. این مطالبی که مرحوم سید در مسئله هشت بیان کردن، هشتی از احکام اوقا، نوعاً در مسئله سه از فصل مواقید فرائض و اوقات فرائض و نوافل اونجا هم بیان فرمودن. نوعاً مطالب اونجا بیان شده، بعضی از موارد جزئی اختلاف بین متن دوتا مسئله وجود داره. حالا نسبت به مطلب اول که اعتبار ترتیب بین ظهر و عصر و مغرب و عشا، اصل اعتبار ترتیب بود، اینکه واضح بود، جای بحث نداشت و دلیل روایی بر این مطلب هم بیان شده بود که همون روایت عبید ابن زراره بود که در سندش قاسم ابن عروه واقع شده. ما مطلب دوم که حکم اخلال عمدی به ترتیب، از روی عمد شخص ترتیب رعایت نکنه، حکم در این مطلب هم واضح هست. مختزای اون ادله که ترتیب را شرط قرار داده، همون دلیلی که ترتیب را شرط قرار داده، همون دلیل اختزا میکنه که اخلال به شرط از روی عمد موجب بطلان عمل میشه و این عمل کافی نیست در مقام امتثال تکلیف. مطلب دوم هم به حساب بحث خاصی نداره. اما مطلب سوم که اخلال به ترتیب از روی جهل باشه، که البته این مطلب سوم در اینجا در مسئله سه، اونجا مرحوم سید این رو متعرض نشدن، فقط حکم اخلال عمدی و اخلال عن سهوین رو متعرض شدن، اخلال عن جهلین رو در مسئله سه متعرض نشدن، اینجا متعرض شدن. فرمودن که وکذا لوکان جاهلن بلغو، اگر اخلال به ترتیب از روی جهل باشه، در صورتی که جهل به حکم باشد، این موجب بطلان نماز می شود. این که فرموده وکذا لوکان جاهلن بلغو، در مقابل جایی که جاهل به موضوع باشه، بله، اگه فرض بشه که از جهت چیز که مثلا اشتباهی در موضوع فرض بشه، این عنوان جهل به حکم در مقابل جهل در موضوع هست. مرحوم سید در مد فرمودن به صورت مطلق که در جهل به حکم این موجب بطلان نماز می شود. ولی بعضی از اعلام قبول کرده ان این فرمایش مرحوم سید را، بعضی دیگر تعلیق زدن گفتن فرمودن که اینکه مرحوم سید فرموده در جهل به حکم اخلال موجب بطلان می شود، این به نحو مطلق درست نیست، باید بین جهل تقصیری و جهل قصوری تفصیل بدیم و اگر جاهل مقصر باشد بله اخلال به این ولو از روی جهل موجب بطلان نماز میشه، ولی اگر جهل قصوری باشه از باب ترک تعلم نباشه، ناشی از ترک تعلم نباشد، این چنین جهلی موجب بطلان نماز نمی شود. بله، یا به حسب نظر بعضی از اعلام مطلقا جهل به حکم موجب بطلان اخلال ان جهل موجب بطلان نماز نمی شود. در مطلب سوم که حکم اخلال به ترتیب از روی جهل باشه اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف نظر ناشی از اختلاف رأی و اختلاف نظری است که در جریان حدیث لا تعاد و قاعده لا تعاد وجود داره. با توجه به این که در روایت معتبره وارد شده در مثل صحیحه زراره که در باب سه از ابواب وضو حدیث 8 در اون صحیحه وارد شده که نماز به خاطر اخلال به غیر خمس اعاده نداره، ولی اخلال به خمس موجب اعاده نماز می شود. در همون باب سید ابواب وضو صاحب سؤال داره که در از خصال مرحوم صدوق نقل می کنه ان ابیه ان سعد ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال لا تعاد الصلاة الا من خمسه التهور والوقت والقبله والرکوع والسجود ثم قال علیه السلام القراءة سنه والتشهد سنه والتکبیر سنه ولا ينقض السنه الفریضه سنت فریضه را نقض نمی کنه. یعنی از جهت اخلال به سنت نمی شود فریضه را کنار گذاشت و رها کرد به طوری که احتیاج به اعاده داشته باشه. حالا خود همین عبارت اول که لا تعاد و صلات و الا من خمس، از خود همین عبارت استفاده میشه که شرائط و اجزای معتبره در صلات علا قسمین هستند. یک قسم که این امور خمسه باشد، طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود باشه، اینها بله اجزای و شرایطی هستند که اخلال به اینها موجب بطلان نماز می شود، ولو از روی عذر باشه، ولو از روی غفلت باشه، از روی سهو باشه، اخلال به اینها موجب عذر میشه، موجب بطلان میشه. ولی غیر از اینها نه، اخلال به اینها غیر خمس موجب بطلان نماز نمیشه. حالا با توجه به این که ترکیب جزء خمس که نبود که غیر از خمس هست، این که در موارد اخلال به ترتیب از روی جهل آیا حکم به صحت می شود یا حکم به بطلان می شود، این ریشه داره در این بحث که آیا حدیث لا تعاد موارد اخلال عن جهل را شامل می شود یا اینکه اخلال عن جهل را شامل نمی شه. اینکه اخلال عن سهو ان غفلتن ان نسیانن، اینها مشمول حدیث لا تعاد هست، این مسلمه، جای اشکال نیست. همه این را قبول دارن که اخلال ان سهوین در غیر خمس مشمول حدیث لا تعاد، حکم به صحت نماز میشه. ولی آیا موارد جهل هم مشمول حدیث لا تعاد هست یا نیست؟ در این قسمت اختلاف نظر وجود داره. در مجموع 4 وجه و 4 قول در اینجا وجود داره. قول اول قول مرحوم نائینی هست که فرمودن حدیث لا تعاد اختصاص دارد به صورت سهو و نسیان، شامل موارد جهل نمیشه، ولو در موارد جهل، حتی جهل قصوری که ان عذرن شخص اخلال میکنه به غیر خمس، حدیث لا تعاد اونجا رو نمیگیره. این قول بله، قول اول. این قول دوم از نظر دایره شمول یه مقدار بیشتر توسعه میده نسبت به قول اول، و اون عبارت از اینه که بله، حدیث لا تعاد همونطور که موارد سهو را میگیره، موارد جهل قصوری رو هم میگیره، ولی جهل تقصیری رو دیگه شامل نمیشه. جهل تقصیری از مورد حدیث لا تعاد خارجه، ولی جهل قصوری بله داخل در اینه. این قول دوم که مختار مرحوم آقای خویی اینه، مرحوم سیدم از تعبیرش در این مسئله 8 هم معلوم میشه که این نظر را داره که در موارد جهل تقصیری قائل به جریان نیست، ولی در موارد جهل قصوری قائل به جریانه. این که فرمودن این بله جهل به حکم، در جهل اگر جهل به حکم باشه، بخاطر اینه که در جهل به حکم نوعاً از باب تقصیره، در مقابل جهل به موضوع که جهل قصوری حساب میشه. پس قول دوم مختار مرحوم خویی و همینطور مختار مرحوم سید هست که فرمودن جهل قصوری رو میگیره اما جهل تقصیری رو نمیگیره. بله، حالا این بچه این که گفتم بچهش اینه، این که گفته جهل به حکم به خاطر اینکه جهل قصوری را در جهل به حکم تصویر نفرمودن، ریشه حرف اینه. آقا اجازه بفرمایید. تو به لاگ جهل به حکم نمی گفتید؟ چرا فرمود جهل به حکم؟ چرا بفهمو جهل، چرا جهل به موضوع رو نگذارن؟ اگه حرف مرحوم نائینی بود میفهمون مطلقا جهل، نمیفهمون که جهل به حکم. این قید کرده به جهل به حکم به خاطر اینکه در جهل تقصیری ایشون قائل نیست. قول سوم بله از قول بله قول دوم یک مقدار از نظر موارد شمول حدیث لا تعاد را دایره جهل شمول حدیث لا تعاد را بیشتر توسعه میده، و اون اینه که قول سوم اینه که حدیث لا تعاد سهو و نسیان رو که میگیره، جهل قصوری رو هم میگیره، جهل تقصیری را، جهل تقصیری بر دو قسمه، گاهی جاهل مقصر متردد حال العمل هست، میدونه که الان یعنی احراز وظیفه نمی کنه، اعتقاد به این که ما یعتی بهی مطابق وظیفهش هست این چنین احرازی نداره، بلکه تردید در مسئله داره، این میشه جاهل مقصر متردد. قسم دوم جهل تقصیری، جاهل مقصر غافل هست، ولو تقصیر کرده نرفت دنبال یادگیری احکام و تکلیف به خاطر اینکه ترک تعلم کرده جاهل به این مسئله شده، ولی الان که داره نماز رو انجام میده معتقد به صحت نمازه، معتقد به این هست که اونی را که یعتی بهی بر طبق وظیفه واقعی است، اعتقاد به این داره که طبق وظیفه دارد عمل میکند، اعتقاد به صحت عمل داره. قول به اساس قول سوم بس جهل تقصیری مطلقا خارج نشد، جهل تقصیری متردد خارجه، ولی جهل تقصیری جاهل مقصر غافل این مشمول حدیث لات و عاد هست. این وجه قول سوم که مختار مرحوم های تبریزی و همینطور مرحوم امام در بعضی از مباحثشون در بله در کتب فقهیشون باشه. قول چهارم اینه که حدیث لاتعاد همونطور که جهل همونطور که سهر و نسیان را میگیره جهل قصوری را میگیره، جهل تقصیری را میگیره، مطلقا جهل تقصیری را میگیره، دیگه تفصیل بین متردد و غافل نیست، خودش را در مقام انجام وظیفه ببینه، نه فقط حدیث لاتعاد موارد امر را نمیگیره، امر که ازش خارج بشه بقیه مشمول حدیث لاتعاد هست. این هم یک نظر و رأیی است که از کلام مرحوم امام در بعضی از کتاب اصولیشون اومده که حدیث لاتعاد مانعی از شمول نسبت به همه اقسام جهل همه اقسام خلل غیر از امر را نداره. خب اینجا پس از نظر دائره شمول حدیث لاتعاد اختلاف نظر وجود داره، مثل مرحوم نائینی منحصر کرده است حدیث لاتعاد را بر جهل بر سهو و نسیان، در جهل قصوری کلن فرموده جاری در جهل کلن فرموده جاری نمیشه. اقوال دیگه هم که با یه مقدار اختلاف من حیث و صحت بزیق با قول مرحوم نائینی مخالف هستند. اما اونی را که مرحوم نائینی فرمودند در حدیث لاتعاد که این حدیث فقط سهو و نسیان را میگیره و جهل قصوری را جهل را نمیگیره، حتی جهل قصوری را، دلیلی که ذکر شده در کلمات خود مرحوم نائینی هم اومده عبارت از اینه که حدیث لاتعاد عنوانی که درش وارد شده عنوان اعاده و عدم اعاده است، صحت و عدم صحت به لسان اعاده و عدم اعاده بیان شده. در حدیث لاتعاد بیان شده که در اخلال به غیر خمس اعاده نمی شود نماز، نماز اعاده نداره، نهی از اعاده شده. نهی از اعاده در جایی معنا داره، مجال داره که لولا حدیث لاتعاد مورد امر به اعاده باشه، مورد امر به اعاده باشه، ولی اگر مورد اخلاق مورد امر به اعاده نباشد، مورد امر به اعاده نباشد، در اون مورد برای بیان صحت از تعبیر لاتعاد استفاده نمیشه، مناسبت نداره. لاتعاد رو در جای میگن که لولا حدیث لاتعاد، لولا این دلیل تعبدی، محل اعاده و مورد امر اعاده باشه. بر اساس این قاعده فرموده خب ما به موارد غفلت و نسیان که نگاه بکنیم در اونجا این مورد حدیث لاتعاد هست، چون در مورد نسیان و غفلت در حال عمل شخص چون غافل هست، ناسی هست، یک تکلیف به انجام دادن مثلا سوره نداره. در مورد نسیان کسی که سوره را فراموش کرد، اخلال به سوره از روی نسیان اگه باشه، تکلیف به انجام دادن سوره حال نسیان نداره. چون حال نسیان تکلیف نداره، بعد که متوجه میشه لولا حدیث لاتعاد مأمور به اعاده میشه. باقت نظر حدیث لاتعاد چون مأمور به اعاده میشه، حدیث لاتعاد میگه اونی که خلل وارد کردی چون از غیر خمس بود این دیگه اعاده نداره. این نهی از اعاده در مورد ترک و سوره النسیانه مجال داره، چون لولا حدیث لاتعاد شخص مأمور به اعاده بود، ولی چون امر اولی در مورد نسیان وجود نداره. ولی در مورد جهل که اینطور نیست، در مورد جهل چه جهل قصوری چه جهل تقصیری اون تکلیف اولی مأمورون به اولی او تکلیف به او سر جاش باقی هست، چون جل که مانع از ثبوت تکلیف نیست. جل اگر ان عذرن باشه نهایتش اینه که تنجز تکلیف را از بین میبره، اما تکلیف سر جاش هست. در موارد جل تکلیف به وجود واقعی او ثابت هست، تکلیف به وجود واقعی او ثابته، منتها اگر مکلف معذور باشه تنجز نداره، اگر معذورم نباشه که تنجزم داره. و با توجه به اینکه تکلیف در موارد جر به ثبوت واقعیش باقی هست، اگر کسی از روی جر سوره را ترک بکنه ولو جهلش ان عذرم باشه، به خاطر تقلید از مجتهدی مثلا ترک کرده باشه سوره را، ولو ان عذرم باشه، ولی در این بحث به واقع اگه سوره جزء نماز باشه، در این حالی که شخص نماز را داشت میخوند اون مأمور بود به انجام دادن سوره، به انجام دادن نماز به جمیع اجزای او حتی سوره، اون مأمور به ایجاد سوره بوده، مأمور به ایجاد و صلات به جمیع اجزا حتی سوره بوده. خب وقتی مأمور به این شخص مأمور به امر اولی بوده، دیگه امر به عاده در مورد او معنا نداره، چون در مورد چنین شخصی که حال العمل مأمور به امر اولی بوده، به تکلیف اولی بوده، به مقتضای امر اولی بر او لازم بود سوره را انجام بده، اینجا لولا حدیث لا تعاد امر به عاده در مورد او معنا نداره، بلکه همون امر اولی ادامه داره، اون امر اولی امتثال نشده، همون امر اولی ادامه داره، چون امر به عاده لا مجال لهو در این مورد، نهی از عاده هم طبعا شامل اینجا نمیشه، نهی از عاده شامل جایی هست که لولا این حدیث لا تعال مورد از موارد امر به عاده باشه. این اشکال این وجهیست که مرحوم نائینی فرمودن برای اینکه حدیث لا تعال اختصاص داره به فرض نسیان و غفلت، شامل فرض جهل ولو جهل جهل قصوری نمیشه. نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی، این وجه مرحوم نائینی مناقشه شده، در این مناقشه در کلام اعلام هست، در کلام مرحوم های خویی، در موشوعه، در هم مباحث طهارت اینا هم هست، چون این بحث حدیث لا تعال و موارد جریان حدیث لا تعال کجا هست، در بله موارد متعددی، مباحث متعددی از فقه مطرح شده، ابواب متعددی مطرح شده، هم در کتاب طهاره مطرح شده، در اشتهاد و تقلید مطرح شده، در کتاب الصلات مطرح شده، در اصول به مناسبت در بحث اجزا مطرح شده، مباحث موارد متعددی در این مطرح شده، بحث حدیث موارد شمول جریان موارد شمول حدیث لا تعال در مواضع متعدد مطرح شده. یکی از جایی که بحث شده هم بحث بله در کتاب اجتهاد تقلید، در کتاب طهارم این بحث مطرح شده. در اون اجتهاد و تقلید مرحوم های خویی دو تا بله اشکال فرمودن به این فرمایش مرحوم نائینی. اشکال اول اینه که اگه این فرمایش شما تمام باشه، نسبت به جاهل بسیط و جاهل متردد که ملتفت حال العمل هست، نسبت به او معنا داره، چون نسبت به او تکلیف به وجود واقعیش ثابت هست و بله در او مأمور به امر اولی هست. اون وقت اینجا بیان شما می آید که با وجود مأمور به امر اولی بودن، امر به عاده مجال نداره. ولی در صورتی که ما فرض بکنیم که مکلف جاهل مرکب باشه، جاهل مرکب باشه، چه جاهل تقصیری چه جاهل قصوری، در موارد جهل مرکب که اعتقاد به خلاف داره، در این مورد امر اولی معنا نداره باقی باشه. جاهل مرکب معتقد به خلاف، او مثل ساحی یا غافله. همونطور که در ساحی یا غافل تکلیف به وجود واقعیش معنا نداره سقوطش، نسبت به جاهل مرکب که اعتقاد به خلاف داره، جاهل غافل، او بله نسبت به او هم تکلیف به وجود واقعی در حق او ثابت نیست. خب این پس این بیان شما اگر تمام باشد، نهایتش اینه که جلوی جریان حدیث لاتعاد را بگیره، حدیث لاتعاد را در جاهل بسیط بگیره، اما در جاهل مرکب نمیتونه بگیره. این اشکال بله اشکال اول، مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که نه، حتی نسبت به جاهل مردد، کسی که متردد در عمل هست، مردد هست در این که وظیفه‌اش چیه در این موارد، عنوان امر به عاده در چنین موردی معنا داره، به خاطر این که ولو با این تقریب، با این توضیح، ولو این شخصی که مثلا مشغول نماز بوده بعد از هم که جای سوره بوده، اونجا به لحاظ اون زمان ما حساب بکنیم، او مأمور به همون امر اول هست، به او گفته میشه که بعد از هم سوره را بخون. ولی وقتی از سوره، از این قبل از حالت قبل از رکوع گذشت، وارد رکوع به بعد شد، در مورد چنین شخصی امر به عاده معنا داره، به این گفته میشه که این عملت به خاطر اینکه ناقص بود نماز فایده نداره، باید نمازت رو از سر بگیره. بعد از تمام کردن نماز یا حتی بعد از دخول در رکن بعدی، عنوان اعاده به حسب معنایی که از لفظ اعاده ما میفهمیم در این موارد اطلاق میشه، صحت اطلاق داره. اینجور نیست که چون شخص مأمور به امر اولی هست پس امر به عاده در مورد او معنا نداشته باشه. نه، در مورد در این موارد جاهل بله، در بعد از اینکه از محل اون جزء متروک گذشته یا بعد از تمام شدن نماز، صحیح هست که در مورد این شخص گفته بشه که این نمازت فایده نداره، نمازت رو از سر بخون. عنوان ولو مأمور به امر اولی بود، ولی منافات نداره در کنار مأمور بودن به امر اولی، عنوان عرفی اعاده هم در مورد او صادق باشه. لاتعاد روی این حساب ما باشیم، عبارت و عنوان لاتعاد هیچ محذوری نداره، هیچ نقصی نداره این نهی از اعاده که شامل موارد جهل بشود، حتی جهل بسیط در مقابل جهل مرکب که شخص غافله. پس این نه، اعاده یعنی وجود ثانی دیگه، یا معنای اعاده یعنی وجود ثانی. وجود ثانی اینجا چون یک نه
چون من آب بیارم، وقتی آب گرم، مراد آب سنگ، آب گرم بیارم، اعاده نمی‌کنم آب
آوردم،
مثلا انجام نرده. مفهوم درست
آقایی می‌درست؟ میگم نه، نه، از جهت عرفی صادق این حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد، نه، حدیث لاتعاد این در همون فرض سهو و نسیان اثنای نماز رو میگیر یا نه، بعد از اینکه رکوع رفت یادش اومد قرائت رو میگیر، با اینکه تمام عمل رو انجام نداد، ولی این عنوان اعاده به ملاحظه اینکه بعضی از عمل رو انجام داده، اعاده میخواد بگه این فایده نداره، دوباره این عمل رو از سر بگیر، ولو اون عمل انجام شده هنوز کامل نشده، هنوز مثلا سه رکعتش باقی مونده، ولی عنوان اعاده در مورد او صادقه، بگه این عمل فایده نداره، دوباره از سر بگیر، برای استیناف در موردی که مراد استیناف هست عنوان اعاده صادقه، اونجایی را هم که عمل را تمام کرده اون که به طریق اولا صادقه. دقت عقلی نیست، فرقی به عنوان اعاده عرفان صادقه دیگه.
اعاده
صادق نیست، اشکال خوبی نیست. بله، اشکال مرحوم ناینی فرمود عنوان اعاده مجال نداره. جواب آقای خویی این که عنوان اعاده مجال داره. شاهدش اینه که خود شما در موارد نسیان میگید که اینجا صادق هستید. عنوان اعاده صدق میکنه در این موارد. امر به اعاده معنا داره، چون امر به اعاده در مورد جهل ولو جهل بسیط معنا داره، پس نهی از اعاده هم مجال داره. از جهت تعبیر به اعاده شما نمیتوانید مشکل ایجاد بکنید، مشکلی در شمول حدیث لاتعاد نسبت به موارد جهل نیست. پس این فرمایش مرحوم ناینی که با استناد به تعبیر اعاده به اختزای خود مفهوم، خود عنوان خواستن بفرمایم که شامل جهل نمیشه، این فرمایش تمام نیست. اما قول دوم که مختار مرحوم آقای خویی و بعضی از اعلام و محققین هست که تفصیل میدهند بین جهل قصوری و جهل تقصیری، فرمودن در جهل قصوری حدیث لاتعاد شامل می شود و جهل تقصیری شامل نمی شه. دلیل و وجهی که برای این قول ذکر شده عبارت از اینه که بله، ما نگاه بکنیم به موارد جهل مطلقا، چه جهل قصوری چه جهل تقصیری، عنوان لاتعاد فی حد نفسی شامل می شود، ولی به خاطر محذوری باید از جریان حدیث لاتعاد در موارد جهل قصوری رفعیت بکنیم. و اون محذور عبارت از اینه که اگر حدیث لاتعاد سهو و نسیان را که گرفت، جاهل قصوری را هم بگیره، جاهل مقصر را هم بگیره، لازمه این مطلب اینه که ادله اجزا و شرائط و ادله مثل منظار فی صلاته فعلیه الاعاده، امثال این ادله اختصاص پیدا کنه به عالم عامد، اختصاص به عالم عامد پیدا بکنه. چون حدیث لاتعاد منظار رو میگیره دیگه، منظار موارد جهل رو که گرفت، موارد نسیان رو که گرفت، چی باقی مونده؟ فقط مورد اخلال انعمده. و حال این که اختصاص دادن ادله اجزا و شرایط، اون ادلهی که با لسان علیه الاعاده وارد شده، مثل اونی که در مورد زیادی وارد شده که منظار فی صلاته و علیه الاعاده یا فلیستقبل استقبالات، این تعبیرات که به معنای همون اعاده هست، اون ادله لازم می آید که حمل بر فرد نادر بشه، چون از شمول حدیث لاتعاد نسبت به موارد جهل تقصیری لازم می آید، بله، نسبت جهل تقصیری لازم می آید اختصاص ادله اجزا و شرایط به فرد نادر. روی این حساب ما نمی توانیم به حدیث لاتعاد در این موارد استدلال بکنیم، در موارد جهل تقصیری استدلال بکنیم. فی حد نفسهی لا مانع از شمول حدیث لاتعاد نسبت به جهل تقصیری، ولی به خاطر وجود مانع و محذور باید رفعیت بکنیم. محذور همین اختصاص پیدا کردن ادله اجزا و شرایط به فرض علم. اون کسی که روایتی که فرموده منظار فی صلاته و علیه الاعاده، یعنی کسی که از روی علم و عام شخص مؤمن در مقام امتثال باشه، از روی علم و عام خلل وارد میکنه به اجزا و شرایط؟ خلل وارد نمیکنه. این فرض نادره دیگه. یه آدم غیر متعارف شاذی پیدا بشه که مثلا در مقام امتثال بر بیاید بدون اینکه این مبطل نمازم هست، در این حال میگه من با اینکه میدانم که این مبطله، در این حال میخوام نماز باطل انجام بده، این حد خیلی نادره. بله، مواردی را که شخص جاهل باشه از روی جهل ما و شرط ما و جز را رعایت نکنه، اینا خب موارد کثیری هستن. ولی جایی که از روی علم و عمد بخواهد این کار را انجام بده، این فرع نادری است که لا یعباو بهی. اگر ما بگوییم حدیث لا تعاد که حاکم بر همه اجزا و شرایط است، همه ادله اجزا و شرایط، حدیث لا تعاد حاکم بر ادله اجزا و شرایط، ادله اجزا و شرایط اختزا میکنه بطلان عمل به اخلال به جز را، اخلال به شرط را، حدیث لا تعاد میاد حاکم بر اونهاست. میگه اگر از روی عضو باشه، مثلا اگر از روی عضو باشه یا از روی سهو باشه، اینجا اعاده نداره. خب سهو را که حدیث لاتعاد گرفت، جهل را هم، حتی جهل تقصیری را هم بگیره، پس چه میماند تحت ادله اجزا و شرایط؟ فقط برای دلیل محکوم فقط فرض علم و عمد باقی میمونه. خب این هم که فرض نادر است که لا یعباو بهی. روی این حساب حدیث لاتعاد اصلا اینجا رو جهل تقصیری رو نمیتوانیم به خاطر این محذور ملتزم بشیم. این وجهی است که مرحوم آقای خویی ذکر فرمودن. ولی اما قول سوم که مختار مرحوم آقای تبریزی و همینطور مرحوم امام در بعضی از مباحث هست فرمودن نیست دیگه
اگر این نبود
اگر... این فرد نادره که در مقام امتثال افراد متعارف این کار رو نمی کنن. فردی که مشکل داشته باشه، مشکل رفتاری داشته باشه، اینو بلا آدم سالم این کار رو نمی کنه دیگه. یا اصلا نماز نمی کنه یا نماز می کنه با شرایط دیگه، بدون این باطله، مبطل نماز. در این حال و چرا زحمت کشیده این کار رو انجام بده؟
اگر موارد
عمدن میشد، اون وقت افراد متعارف
انجام نمیدادن
و انجام میدادن دیگه. حالا دیگه این مقدار دیگه اومد، دارن این قسمت که حمل بر فرد نادر هست و حمل بر فرد نادر هم حمل دلیل مطلق بر فرد نادر شاذ لایعباو بهی قابل التزام نیست. از نظر کبروی جای این عب جای اشکال نیست که حمل دلیل در تخصیصات و تقریرات ما بخوایم یه دلیل را اختصاص به فرد نادر بدیم، این قابل التزام نیست دیگه. این عنوان اصل موضوعی به عنوان اصل موضوعی بین اطراف نزاع مورد تسالم. حالا شما اشکال میفرمایید فرمایید.
ما در جمع عدله به نتیجه میرسیم که این باطل.
از نظر سغروی در نادر بودنش اشکال دارید یا در این که
نه، یا این
نادر نیست؟ چرا نادر نیست؟ نادر هست دیگه، واضح هست نادر. آدم سالم این کارو نمیکنه، نمیخواد نماز بخونه، نماز نمیخونه دیگه. نه اینکه بیاد نماز بخونه و عمدن چیزی را که میداند موجب خلل در نماز میشه این انجام. خب حالا این قول دوم پس اینه اشکال. بله خب حالا با توجه به این وجهی که در کلام مرحومای خویی شده، اشکال و یعنی اشکال به جریان حدیث لاتعاد بر اساس این وجه فعلا بیان شده. اما قول سوم که فرمودن حدیث لاتعاد موارد جهل تقصیر، همونطور که جهل قصوری رو میگیره، جهل تقصیری رو هم میگیره، منتها جهل تقصیری غافل را، غیر ملتفت، غیر متردد را میگیره، نه جهل تقصیری متردد را. دلیل اینها چیه؟ وجه اینها چیه؟ به طوری که اون چی که در کلام مرحومای خویی اومده جواب داده بشه و اون محذور برطرف بشه. وجهی که برای این قول سوم وجود داره به در کلمات هم اومده، در کلام مرحومای تبریزی هم اومده، در کلام مرحوم امام هم اومده، عبارت از اینه که حدیث لاتعاد اصلا ناظر به جایی هست که شخص در مقام انجام وظیفه اون چرا که معتقدش بوده مورد به حسب اعتقاد او مورد وظیفهش بوده انجام داده، بعد متوجه خلل میشه که لولا حدیث لاتعاد ادله اجزا و شرائط اختزا میکرد، اعاده این را حدیث لاتعال میگه اعاده نکن. اما شخصی که در حال انجام دادن نماز اعتقادش این نیست که این نماز بر طبق وظیفه واقعیش هست، اعتقاد به این معنی نداره، بلکه میداند برخلاف وظیفه است یا تردید داره برخلاف وظیفه است، حدیث لاتعال اصلا چنین موردی را شامل نمی شود. حدیث لاتعال جاهل مقصر متردد را اصلا شامل نمیشه. اونی را که شامل می شود جاهل قاصر هست، چه ملتفت باشه چه متردد چه غافل باشه، اعتقاد پیدا کرده باشه، و جاهل مقصر غافل حین العمل. چون جاهل مقصر غافل حین العمل ولو ترک تعلم کرده ولی الان در حال انجام دادن نماز اعتقادش اینه که سوره در نماز واجب نیست، ولی به خاطر ترک تعلم به این نظر رسیده، اعتقاد به این پیدا کرده، نرفت دنبال مسئله و از راه غیر متعارف برای او یقین پیدا شده که این سوره جزئیات برای نماز نداره، نرفت دنبال تعلم ولی در این حال از راه غیر متعارف یقین برای پیداش. این شخصی که در مقام انجام وظیفه این اگر غافل باشه حدیث لاتعال او را شامل میشه، به او میگوید که بعد از اینکه از محل خلل گذر از محل خلل گذشت از محل اون جزء مشکوک جزء واجب یا شرط واجب گذشت، حدیث لاتعال به او میگوید که نمازت را اعاده بکن. ولی کسی که ملتفت به این هست، حتی در این جایی را که ملتفت به این عمل هست، نسبت به کسی که ملتفت هست حدیث لاتعال ناظر به این نیست، ناظر به کسی هست که در مقام خودش را در مقام انجام وظیفه ببیند. ولی کسی که در مقام خودش را در مقام انجام وظیفه نمی بیند او اصلا مشمول حدیث لاتعال نیست. خب وقتی این جاهل مقصر ملتفت مشمول حدیث لاتعال نبود، جاهل مقصر غافل حدیث لاتعال او را گرفت، ما اگه بگیم حدیث لاتعال جاهل مقصر اینجوری را میگیره دیگه خلالی دیگه اون محظوری که شما مرحوم آقای خویی فرمودید که یلزم اختصاص حدیث اختصاص ادله اجزا و شرائط به فرض علم و عام، اون محظور پیش نمیاد، چون اصلا اون مورد جهل تفسیری متردد این اصلا مشمول حدیث لاتعال نبود، این باقی در تحت ادله اجزا و شرایطه، یعنی ادله منزاد منزاد فی صلاته و علیه الاعاده و مثل این از ادله اجزا و شرایط، مثل این ادله شامل می شود موارد علم و موارد جهل تقصیری که در حال عمل هم شخص ملتفت به این هست که معلوم نیست وظیفه واقعیش باشه، به این موارد هم در مجموع موارد کمی نیست. اینطور نیست که در همه موارد جهل تقصیری شخص جهل مرکب داشته باشه و اعتقاد به صحت عمل داشته باشه، اون محظور اختصاص دلیل به فرد نادر پیش نمی آید. بله جاهل اون عدل اقام میشه دیگه، اقام میشه، ولی اینکه عمل صحیح است یا عمل صحیح منافات با اون نداره. بله بله نه نسبت عمل اقام دیگه اصلا مال اقامه، ولی ممکن در مورد جهل تقصیری عمل صحیح باشه، مشکل نداره، در جهل ولو جهل تقصیری باشه عمل صحیحه. روی نصاب در مورد جهر و اخفاد هم به این ملتزم شدن دیگه، در جهر و اخفاد در قصر و تمام اینها به این ملتزم شدن دیگه، در عین اینکه من اتم بله فی موضع القصر قد اتم فی موضع الغرض ولو جاهل مقصر هم باشد ناشی از ترک تعلم باشه نماز صحیح عاده ندارد ولو از جهت ترک تعلم عقاب هم بشود یا در بله
عمل تر باید انجام ندید یعنی که عمل باطل بوده
عقاب دیگه روز قیامت در مقام عقابه در مقام
اگر عمل صحیح که عمل دیگه عمل
اصلا حدیث ادله حلا تعلم در مقام مؤاخذه هست در روز قیامت افراد رو می آورن مؤاخذه می کنن مؤاخذه کردن به معنای اینکه اقامه میشه دیگه مربوط کاری به صحت عمل نداره پس این
دیگه
حالا خلاصه این مقدمه به عنوان اصل موضوعی مفروغان انه و مولد تسالم بین اطراف نظر خب این پس وجه قول سوم این شد با توجه به این قول سوم با توجه به این وجه دیگه اون محظوری که مرحوم آقای خویی خواستن بفرمایند از شمول حدیث لا تعاد نسبت به جهل تقصیری میفرمودن اون محظور لازم میاد و محظور هم پیش نمیاد خب میمونه وجه قول چهارم که عبارت از این بود که حدیث لا تعاد فقط علم و امر رو شامل نمیشه و بقیه مواد رو شامل میشه اینکه علم و امر رو هم شامل نمیشه به خاطر مثلا انصراف در کلمات مرحوم امام هست به الا ثبوتن مثلا حالا به تعبیر ایشون ثبوتن محضور نداره حتی حدیث لا تعاد ادله اجزا و شرایط رو شامل صورت علم و امر رو شامل بشه به حکم به صحت بکنه در این حال الغای دلیل جز شرط لازم نمیاد حالا این قسمتش خیلی مورد بحث نیست ولی این مقدار را قبول دارن که حداقل انصراف دارد حدیث لا تعاد از موارد علم و امر اما بقیه موارد حتی جهل تقصیری را شامل میشه به خاطر اینکه این عنوان اعاده در مورد او صادقه انصرافی هم که در کار نیست این وجه قول چهارم صلى الله على محمد وآله الطاهرين